أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
در روایات متعدد دارد که انسان که از دنیا می رود، یکی از شهودش، یکی از اونهایی که گواهی می دهند، اون بقعهایی که در اونجا عبادت کرده، بقعه التي کان یعبد علیها، اون بقعهایی که بنده خدا اونجا عبادت می کرده، اونا روز قیامت گواهی می دن که در سر بقع، در توی من، روی من، و این عبادت میکرد. وقت یکی از این بقعه ها اگر شهادتشون قبول بشود، و انسان مایه نجاسته. هر وقت آدم بیکاره، در هر کوچه ای را میره، در هر خیابونی بگد لا اله الا الله، سبحان الله، خب همون وسط خیابونی که در را میره، روز قیامت همون جا میان شهادت میدن که بر سر من را میره و لا اله الا الله. ما خصوصیات قیامت را از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور به آتش داری، ما نمیدونیم قیامت یعنی چی ها میگن اصلا قیامت چیه. اما یه چیز میشنم که یکی گفته بود قیامت قیامت است، روز قیامت قیامته، یعنی آدم سر در نمیتونه که اون حسابهاش با خداوند عالم است و با کرام الکاتبینه. هر کجا مغازه، منزه، تو کوچه، نصف شب، اول شب را میرید بگید لا اله الا الله، سبحان الله، عوض این که حرفهای دیگه بزنید. سر سفره که مینشینید، عوض این که با بر بچه های چیزهای دیگه بگید، اونا را نگید، ذکر خدا بگید. لا اقل از این که سکوت احسان اختیار بکند، حالا اگر حرف هم نمیزنه سکوت اختیار بکند، بر علیه خودش حرف نزنه. وقت اینا جمع میشه روز قیامت شهادت میدن، یکی از اینا ما شهادت دارن، شهادت انسان قبول بشود، این از کفایتش میکنه. لذا مؤمن در روایت المؤمن کیس، المؤمن فطن، مؤمن زرنگه، مؤمن باهوشه، هوشش در اینجا ها باید مصرف کند، نه اینکه باهوش هم میتونه مردم گول بزنه یا میتونه که لگش کند، اونا خیلی مهم نی. اما مؤمن باید که در فکر خودش باشد که زرنگیش همینا باشد. از این جهت است که شبهای جمعه، روزهای جمعه، در بعض روایات دارد که از روز پنجشنبه، ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه کسی اگه از دنیا برود عذاب فشار قد ندارد. خیلی مهم مدیه مرحوم آیت الله استاد تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه که مؤسس نماز جمعه بود، قبل از این از دنیا که از زمان آیت الله بود جدی از دنیا رفت دیگه، ایشون اون سال مسافر بود، بعد جنازه شو آوردن اینجا، حالا در همدان بود یا در مازندران، سکته آرز شد، وقت مریض شده بود، هر کس که میرفت عیادتش میپرسید امروز چند شنبه است، میگفتن شنبه، و جمعه اومده من نمردم، دوباره مثلا آخرش هم جمعه از دنیا برد. این خودش همون منتظر بوده که جمعه از دنیا برد. جمعه همینطور که در دنیا یه مقداری تعطیله، در شب اول قبر هم تعطیله، ملائکه الله وحشت قبر کم میشه، یعنی انسان اگه تا وارد بشد ملائکه الله بیان سوالمون کردن و نکیرن فل قبر حقون را شروع بکنن، انسان وحشت دارد. اما یه مقداری چند ساعتی بموند وحشتش بعد طرف بشد بعد سوال بکند، بهتر آمادگی دارد. لذا از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه هر کس از دنیا رفت، روایت میفهمان که از فشار قبر آزاد، یعنی یا تأخیر میفتد کلی یا اینکه اینا فشار نمیدن. و مسلمن اینها راسته، یه مطلبی نیست که انسان بگه که دروغه یا از کجا معلومه و حرفانی، این هست که احتمالش هم باشد کفایت میکند. در بسیاری از چیزهایی که ماها گرفتار میشیم لازم نیست یقین داشته باشیم. همون مزن نباشد، احتمال باشد. مزن ندارد که این دوشک و این فرشی که روش نست زیرش اغلبه پا میشن میتکند این ور اون ور خاطر جمع بشه مخمیش. اگر این روایات و این بیاناتی که از ناحیه اهل بیت ما رسیده شک هم داشته باشین لاقل مزن اقل نه احتمال جهه اون احتمال باشد که باید میکرد دیگه، لازم نیست که یقین باشه. از این جهت انسان این احتمالات را هم عمل بکند. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع خیلی فروش دادسته و دنیا را بذارید که نه دنبال ذکر خدا بروید. این دلالت را به اینکه روز جمعه مزیتی دارد که نسبت به دستورات و وظایف عملی. شبش هم اینجوریه، روز هم اینجوریه. محدث قومی بعد از چیز میفهمانه که در بعض روایات هست که اون آدابی که در روز جمعه شب جمعه است در شب شنبه هم امید هست که همین آثار باشد. برای اینکه الان میگن که جمعه شب میگن، همین شب جمعه شنبه شب یک شنبه شب. این بنابر اینکه اول روز خلقت شده باشد و بعد شب خلقت شده باشد، جمعه شب وقت شب شنبه هم حکم شب جمعه داره. معروف این است که اول خداوند عالم شب را خلقت کرده بعد روز. میگن امشب شب جمعه است، فردا نمیگن شب جمعه. برای که احتمالش هست روی این زمینه اون آثار و آدابی که در جمعه هست در شنبه هم در شنبه هم رجعاً به جا بیاورن مانعی نداره. مخصوصا این شبهای ما مبارک رمضان که شب مغفرت هم هست، شب آمرزش هم هست. انسان کاری بکنه که این دهه دوم مشمول رحمتهای الهی، در نتیجه دهه سوم مشمول غفران و آمرزشی های پروردگار عالم بشود. این خوبه و این بسیار مورد توجه باید باشد. ایام ذکرهم به ایام الله، ایام الله قدر متعقلشون ایامی که ذاتن محترم شده است و باید احترام کرد. جمعه و عید فطر و عید و قربان به ذات محترمه، بیشتر باید احترام کرد. بقیه اعیاد بالعرضه، یعنی بعدن چون پیغمبر دنیا آمده، چون که امیرالمومنین دنیا آمده، چون پیغمبر مبعوث شده، چون علی علیه السلام به امام، اینا همه احترام دارد زیاده بر، اما ذاتی نیست از اول. اما جمعه ذاتیه که از اول ارشان که این روز را خداوند عالم ممتاز از روزهای دیگر معرفی کرده. این چیزایی که چه ایام الله خاطر جمعش اینا. حالا بقیه ایام الله مطلقه، حوادثی که رخ میدهد و یا اسباب نحسش میشد یا اسباب سعدش میشد، اینا بالعرضه. و اما به ذاتش ها الان آدم احترام بکنه که روز جمعه را و شب جمعه را دوتایی با همدیگه فرق بذارد با روز شنبه، با قطع نظر از این که ماه رمضان را با غیر ماه رمضان باید فرق بذارد، روز شبش هم تفاوت نکند. و این امواتش هم منتظرن در شبهای بعد اصل دوشنبه و پنجشنبه بر حسب بعض روایات اموات میان در سراغ احیا داد میزنن. بفرد ما نمیشنویم، داد میزنن که این کسانی که حاصل جای من موندید، فرزندان فران فران، من هم مثل شما غافل بودم، برای من کاری کردید یا نه. هر کس اگر کار کرده باشد روایت دارد، میزنن دوش تو سینی و حوله میزنن مرا تا روش میکشن، میرن میگن این فرزند شما هدیه فرستاده، خوشحال میشن و دعا میکنن. و اگر غافل باشه مثل من، هیچ یادش نیست که شب جمعه و شب شنبه فرقش چیه، اموات نفرین میکنن. نفرین اموات هم این است که پولات گم بشه، این ها کنون دوباره پیدا میشه، اون چی نیست. نفرین در این که سعادت و شقاوت انسان وابستگی بوده، توفیقاتش کم میشه، بعدش از خدا کمتر میشه، قربش به شیطان نزدیکتر میشه. این نفرین امواته. انسان در این شبهای جمعه یک کاری بکند برای اموات خودش. یکی از علمای همشهری های ما بچه بودیم خیلی، اون وقت ایشون راجع به پدر مادر از علمای بزرگ اشتهار بود، میگفت یه نفر رعیت بود در عرض کنم که آبیاری میکرد، یکی دیگه آمد گفت خدا گفت باید خسته نباشی فران، بعد گفت که امشب وقت جمعه است، برای پدر مادرت کاری کردی یا نکردی؟ اینم غضبناک بود و گفت که من هیچ چی ندارم، اینم مال پدرم، اینم مال پدرم، چند تا مشت آب ریخت بیرونه. نه، در اون بیرون نهر یک چمنی بود خشکیده بود، اون آبها را که ریختید اون چمنها به حال آمد و اون وقت بعدا گوسفندا آمدن اون چمن رو خوردن. همون بنده خدایی که بهش گفته بود که مثلا برای پدر مادر کاری کردی نکردی، گفته بود من چشی دارم، این مال پدرم، این مال پدرم، این شب خواب دیده بود، گفته بود به فرزندم بگو خدا حفظت کند که مرا نجات دادی، اون چمن ها که سبز شد گوسفندا آمد اون چمن ها خورد، تخفیف عذاب برای من شد. تا این اندازه مؤثر، نه اراده داشته نه قصد داشته، همین اندازه که در حال غضب گفته این مال پدرم، این اندازه ها اموات منتظرن. الغریقو یتشبس به کل حشیش، آدمی که غرقه هر چیزی رو که میبینه دست راست میکنه بلکه بگید نجات پیدا کنه. غرقه اموات در عالم آخرت نمیدونیم ما چقدر احتیاج دارن. در دنیا انسان هر چه احتیاج داشته باشد به سر حد احتیاج و نیاز مردگان نی، اونجا دیگه هیچ از دستشون ساخته نیست. یه مسئله عرض کنم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه کتاب وصیت میفرمودن، وصیت میفرمودن که اگر کسی وصیت کند یک کسی را وصی خودش قرار بدهد، این اگر در حال حیات باشد وصی میتونه بگه من وصیت قبول نمی کنم، من وقت ندارم فلان، اما اگر چنانچه خبر نداشت بی خبر از دنیا رفت بعد گفتن فلان کس رو وصی کرده، میفهمد حق نداره این رد بکنه. چرا؟ مثلا در چراشه میگفت این دیگه بیچاره شده، این آدمی که این را وصی کرده و از دنیا رفته الان بیچاره است، منتظر است که اون وقت این وصی عمل او بکند. در حال بیچارگی باید چاره او را ساخت و فی الجمله یا بالمباشره یا به تصویر را تفسیرش بمونه وصیت قبول بکنه، بنابراین که قدرت داشته باشه باید قبول بکنه. از این جهت است که اگر بعد از موت خبر برسد فرم موشی شما را وصی کرده، جماعت زیاد از بزرگان علما گفتن قبولش واجبه، با اینکه در حال حیات قبول وصیت واجب نی. این برای خاطر ایشون گفت که از روایات استفاده میشه که این بیچاره شده و در حال بیچارگی باید، از این استفاده میشه که مرده ها خیلی بیچارن، خیلی بیچارن، یعنی انتظار زنده ها دارن، باید ببینن که زنده ها براشون چی کار میکنن. زنده ها و از مرده ها اگه مرده تر باشن، یعنی اون مرده ها که رفتن دیدم این رویدا چه خبره، من اصلا حالیم نیست، او حالا حالی شده، الناس نیامون فیضاماتون تبه او، اون وقت اینا بیدار، اما این اصلا بیدار نمیشه، اما قفلت و صرف دعوا مرافعه نزا شب جمعه روز جمعه اول شب آخر شب، این افشانم که اسباب این میشه که مرده ها رو هیچ خیرات در این شبهای جمعه در فکر این باشیم. قبل از آنی که در فکر اموات باشیم در فکر خودمون باشیم. موتو قبل ان تموتو، بله، قبل از آنی که بمیرید بمیرید، یعنی خودتون رو فرض کنید مردم دوباره زنده شدم، حالا با چیکار کرد؟ بده کاری مردم رو باید داد، حلالیت طلبید، نماز قضا رو خون، اگر چیزهای دیگه بر ذمت هست شروع کن با مقدار که قدرت داری بده، و الا اگر آدم اینجوری بمیرد دوباره که زنده نمیشد. اما این زندگی که هر وقت ما میخوابیم به منزله مرگ است، بیدار میشیم به منزله زندگی، زنده میشیم. چندین دفعه شاید سر این که در آیه شریفه خداوند آدم وقتی که اینا تقاضا میکنن که خدایا ما را برگردون من دوباره کار خوب میکنن، جواب میاد کلا انها کلمتون هو قائل، یعنی این آدم دروغ میگه اگه من زنده، هر روز آدم خواب بیدار میشه مثل این که از مردگی زنده میشه، چیکار میکنه؟ بیدار میشه بیشتر دعوا میکنه، بیشتر مرافعه میکنه، خستگیش در رفته. اینجوری میگه که اینا که میگن خدایا ما را زنده کن و در کار خوب میکنه، کلا نه چنین است. دو جور معنا کرد، یک معناش این است که این نمیشه تو زنده بشی دیگه، زنده شدن تموم شد. یکی این است که بر فرضم زنده بشی دروغ میگی که من اگه زنده بشم کار خوب میکنم، زنده هم بشی همینجوریه، کلا انا کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پشت سر اینا یک عالم برزخ میان واسطه ما بین لطافت آخرت و کسافت دنیا اسمش برزخه. وقت در این عالم برزخ تا روزی که اومد هستن، حالا تا این تا که وجود پیدا میکنه معلومه، همه پدران ما، مادران ما، انبیا، اولیا، علما، همه در عالم برزخ هستن. ایشون اومد که نشده که معلومه است برزخ تا کی میشه. این فکر را آدم بکند یه مقداری تکون میکنه، حرکت میکند، اعمالش، اقوالش، کردارش مخصوصا بر ماه مبارک رمضان منظم میشد و بالخصوص در این دوره‌ای که مقداری به برکت این شهدا، به برکت این انقلاب، به برکت این چیزهایی که پیش آمدهایی کرده است، این ناراحتی های همه علما تا اینکه این مسئله اینجوری شده، تا اون زمان را آدم ندیده باشد الان نمیدوند که در چه حالیه و اون وقت هم نمیدونه که در چه حالی بوده. قدر این انقلاب را کسانی میدونن که قبلش هم دیدن، بعدش هم دیدن. و ما یه دسته که خیال میکنن که همیشه اینجوری بوده، بعد از نماز خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، این حرف ها نبوده. خدایا خدایا در کار نبود، اسم خدا چی نبود، محمد چیز بوده، مسخره میکردن. به قول عرض کنم که یه نفر در اداره آقای فلسفی مثال میزد در زمان طاغوت سر منبر، میگفت که در یک اداره ها روزه بود، ما هر روز که شربت میآوردن میخورد، امروز که اول ماه رمضان شربت رو آوردن نمیخوره، روش نمیاد بگه من مسلمانم روزم، میگه که کبد من عید دارد، ما یاد دارد زهر دارد، از این جهت عرض کنه که این چای رو نمیخورم، جرأت نمیکنه بگه من روزم. اواخر عمر نحس این بنا بود است که ادارات را تصفیه کنند، یک کسانی که اطلاع داشتن برای من میام، خودم نمیگم، مرحومشون هم شریف ما بود، میگفت بنا شد که اطلاع و ادارات را تصفیه کنند. گفتم تصفیه یعنی چه؟ گفت که یعنی بوی دینداری از هر رئیسی، از هر کارداری بوی دینداری از میاد، او را یک بهانه بیرون کنند، بگن که این با دین قاطی میره، باید همون بی دین سر باشه. اون وقت مثال میزن، میگفت یکیش برادر خودم، برادرش سرهنگ بود، رفته بود مکه معظمه، برگشته بود، دیدن که میامدن در تهران، این تعریف میکرد، میگفت اون اول وقت نماز میخونه، اونا اسلام همچنه، جماعتشون همچنه، چرا ایران اینجوری نیست، از این حرفا. میگفت یه هفته نکشید کاغذ آمد که تو باز نشست شدی، با اینکه میگفت نکن اون نه سنن، هیچی باز نشست نبود، اما اون جاسوس خبر برده بود برای اینکه این داره دین رو تنگیم، باید بگه آری آمار همچه شد و ایران همچه شد و چی همچه، از این چیزا نمیگه، میگه دین همچه شد، این به درد نمیخوره، اونی که به نام دین داره ترویج میکنه به درد نمیخوره. اینجوری به مسئله که این یک جزی از جزئیات چست گرد میکنم و الا بقیه یه گرفتاری هایی که یک دفعه میرفتم تهران، میرفتم در ماشین دیدم یه نظامی را کنار جاده خوابوندن، میزن چرا بشه با نتاز اینا، گفتم چرا اینا میزنن، گفت این و بعدی او روسیش اون کفش هاشو باز واکس بزنه، واکس نداده، مثلا برای واکس ندادن کنار بخوابونن. الان در میان ارتش هم چیزی ابدا و اصلا در کار نی، راحت شدن هم ارتشی ها، هم بازاری ها، هم علما، هم دیندارها، همه راحت شدن واسه این سرتاسری که برای یه سیر بنیانکن داشت همه را می برد، میخواستن همه را ببرد. اینها به برکت شهدا الان برگشته کل اول شده و در به اختیار خودشون بندگی میکنن. یه نعمتی است که به این زودی آدم نمیتواند از شکرانش بیرون بیاد، اما کفران نعمت نکند. اگه یه چیزی گرون بشه، لرزون بشه، های گور بزنه، چیه یادت هست که مثلا روغن که دیگه 4 عباسی بود، حالا 4000 تومان باشه، حالا 4 عباسی بود، بالاخره پول زیاد شده، نه اینکه روغن گرون شده، پول زیاد شده. و از این جهت عرض کنم که به یک زنی گفتن تو کتک درست کردی، روغنش کسری داره، گفته او روغنش اندازه است، برنجش زیاد، اینجوری نیست که این چیز باشه، برنجسته. حالا این هم اینجوری باید پول مردم زیاد شده. هر کس بین او و بین الله، یه نفر افتوادار بود در این چیز مسجد محمدی، اینجا افتوادار پندر و چندر و لباس های مندرس اینا پشته بود، که آقای برای تطهیر و وضو میرفتیم اونجا، میگفت هر کس میگه پول ندارم دروغ میگن، من میبینی من پول دارم، یعنی اینجا که نشستم لباسمون درست پوشیدم، مقداری پول در بانک گذاشتم که اگر اعلام کنن که بیان بانک یا پولشون رو بگیرن من هم جز اون را. میگم هر کس میگه اون زمان سابق اینقدر بانک نبود، اینقدر پول نبود، یه بانک ملی بود و یه بانک بعدها بانک صادرات درست کرده بود و این بقیه شد دیگه، این همه بانک ها در اصل زیادی پوله، هرچی پول مردم زیاد میشه با این تأسیس میکنن که اگر من پول هاشون هدر نره بریدن تو بانک ازش استفاده کنه. و از این جهت است که این نه اینه که جنس گرون شده، پول ارزان شده، پول زیاد شده، اینجوری میشه. و
شکایت نکنند. و علاوه بر این شکایت در امور دنیویه در مقابل اون مطلب اخروی که به دست مسلمان ها رسیده، کرارن امام رضوان الله تعالی علیه در اثناء جنگ تحمیلی که صد تا صد تا و دویست تا دویست تا و سیصد تا و ترور های امام جماعت ها و امام جمعه ها و اوائلش خیلی ترور میکردن، این امام جمعه ها را بی خود بی جهت میکشتن، آقا میفهمدن میارزد. یعنی این مثلا مدنی را، اون یکی قاضی را، اون آقای صدوقی را، دیگر از این ائمه جمعه را همه را ترور کردن، مطهری را میفهمود میارزد. یعنی این مقداری که اینا ترور میکنن به عوضش که به دست مسلمان ها رسیده است، این بیشتر ارزش داره تا اونی که ترورش کردن. به اینکه اونی که ترورش نمیکردن اگر نمیتونست حب بدن مرحومات راه برای طالقانی که از حبس بیرون آمده بود، امام اون موقع در پاریس بود، نامه نوشته بود، وقتی اینا از حبس آزاد کرده بودن، ایشون نوشته بود برای آقای طالقانی که تو خوشحال نشو که از حبس بیرونت آوردن، از حبس خصوصی بیرون آمدی به حبس عمومی گرفتار شد. یعنی مملکت سر تا پاش حبسه، و حالا از اون حبسه خود ایشان مکرر میگوین حبسه ها از منزل ماها خیلی بهتره، هم آب هواش بهتره، هم چی ساختمانش قشنگتره، فلانتره. میگو ببین دو حبس مانی نداره، این حبسه ها مگذره نداره، اما حبس روحی و حبس معنوی که انسان جرأت نکند بگه این خلاف شرعه، جرأت نکند بگه این کشف حجاب در اسلام حرامه. اینقدر علمای ما زحمت نکشیدن که تا پشت دروازه دانشگاه این زنها دخترها حجاب داشته باشن در دانشگاه بگیم، میگفتن نه، باید از منظری که میاد بیرون باید سرلوک بیاد بیرون و الا پذیرفته نمیشه. اینا ما خودمون هم دیدیم هم شنیدیم، وقتی اینا اینقدر زحمت نکشیدن که اقلا از منظرش تا دم در دروازه مثلا دانشگاه با چادر بیان اونجا که وارد میشن چادرش رو بگیرن. اما این بساطه الان هنه اینا رو میگن نعمت، نه نعمت نیست که موز از جنگ دنیا میاردن یکی 25 گرام الان یکی 25 تومن باشه 25 گرام بیشه. این انتخاب عمده مطلب این است که دین نبود، همه چی بود دین نبود، همه چی ارزون بود الا دین گیر نمیامد. اصلا دین باید چراغ برداری یک کسی متدین گیر بیاره. الان به عکس شده، یعنی همه مملکت دین داره، همه جوان ها اصلا در دانشگاه قرآن قدقن بود، قرآن زمان پهلوی قدقن شده بود. مرحوم آیت الله عظمای قومی حاجی حسین بعد از رحلت و بعد از رفتن پهلوی خروج کرد آمد و ارشدم که این چیزها را از بین برد، کشف حجاب و نمافران فران 50 روز در حضرت عبدالعظیم توقف کرد، استمداد از همه علما کرد، از علمای ایران و نجف که کمک کنید این مسئله کشف حجاب قانونی شده بود. مامورین ماموریت داشتن که چارگد و چادر اینا را بعد از رفتن پهلوی هم پاره میکردن میگرفتن، نکسان مجلس گذرانده شده، وقت ایشون آمد این لغوش کردید، این قانون مجلس را لغو کرد. لغو کردن قانون مجلس در نظر اونها از آیات قرآنیه منسوخ بشد مشکل تر، به این زودی نمیشه. میگه مجلس یه تصریف شده و قانونی و فرانه، وقت روی این زمینه این زحمات بزرگان علما کشیدن، در دانشگاه قرآن نبود، ممنوع بود، وقت اینا همه الان قرآنی شدن. چقدر از ماها بهتر قرآن میکنن، بهتر دعا میکنن. اول زمانی که بعد از انقلاب شروع شد به دعای ندبه و دعای کمیل در شبای جمعه در دانشگاه بود، بعدن سرایت کرد جاهای دیگه. اونها همون جمعونها لا اله الا الله وحده وحده دست به دست هم دیگه میدادند و انجده وحده اینا میخوندن. اینا همه دلالت من است که مردم متدین بودن، جلوشون حکومت گرفته بود. این به وسیله انقلاب شریف این معنا از بین رفته. به این زودی انسان یه دفعه خدا نکرده اظهار نارضایتی نکند، اظهار مثلا چیزهایی که برخلاف رضایت خدا و پیغمبره. حالا در امور دنیا بیه گاهی سخت میزه گاهی خوش میزه، اینا چی دینی، اما اساس دین باقیه. لذا ما موظفیم در سر سفره ها که می نشینیم با با زن بچه، با فرزند، بزرگان، کوچکتر، این داستان های زمان سابق را هر کدوم دیده ایم، بگوییم به فرزندان. سابقا در مجالس قدیم جمع شدن با همدیگه داستان میگفتن. یک کچلک بود، یک گوساله داشتن، اینا چه از اینا میگفتن که خوابش نبره. حالا ما باید بگیم یه رضاخان بود، یه انگلیس بود، یه چیز بود، اینا وادار کردن تا اینا را دم بگرد خورده خورده، کشف حجاب کرد، کشف چیز کرد، گاهی کلاه پاره کن، گاهی کلاه پهلوی در بیار، گاهی کلاه شاهگاه در بیار، گاهی مثلا لباسهای کوتاه کن، گاهی کلاه شلوار باید بپوشی، گاهی تجی های اینا را گفت تا 14-15-16 سال سلطنت داشت. سالی یه بازی سر ملت در می آورد. الان اینا هیچ کدوم در کار نی. اینها را باید سابقین به لاحقین بگن که های اعلامیه داد میزنه فرانجا فاتح هست، حاضرین به قایبین برسانن. باید الان حاضرین به قایبینمون برسانیم که این جوانهای جدید ما بدانند برای اینکه انقلاب یعنی چه. خدایا تا انقلاب مهدی این چیز نگهدار، اولش آنها بدوند چه چی دعا میکنند، و الا اگر چانچه ندوند به خیالش که این همین جوری بوده. خیلی اهمیت دارد برای حفظ دین جوانهای آینده ما و اینهایی که چیز هستن. امام رضوان الله علیه اینا خاتمش رو عرض میکنم. اواخری که آوردندش پاریس، همسایه‌ای داشتیم، یه نفر گفت امشب مصاحبه میکنن با امام، ماشین من میگیرد. ما هم گوش ما گذاشتیم اون جایی که ماشینش میگیرد، من با از پاریس مصاحبه میکنم. صدا به زحمت نرسید، چند تا مصاحبه باش کردن. یکیش این بود که شمایی که میخواید برید حکومت جمهوری اسلامی در ایران تشکیل بدید، کمکتون کیه؟ مثلا میگه انگلیس کمک میکنه، مثلا اروپا کمک میکنه، روسا کمک. اینا نه، فهمود کمک من، این از جمله کرامات ایشونه. او کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن، یعنی این جمعون ها اصلا موقع نبودن. موقعی که با ایشون مصاحبه میکردن، اگرم بودن تو کوچه بازی میرفتن، متوجه نبودن. او کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن. خیلی حرف این سادگی نی. دوم سوال کردن که شما که میخواید حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدید، زنها و دخترها را ملزم میکنید به حجاب یا نه آزادن؟ فرمودن که اگر اسلامی باشد احتیاج به الزام ندارن، خودشون میفهمن که حجاب واجب بعد که احکام اسلام آزاد باشد گفتنش، نیازی به الزام نداره. این مسئله دوم. وقت یکی دیگهش که بنده یادم رفته، سه مطلب از ایشون سوال کردن و هر سه خیلی معقولانه و خردمندانه. یکی دیگهش هم سوال کردن که پسر شما آقا مصطفی را حکومت ایران کشت یا خودش مرد؟ فرمود من نمیتوانم بگم حکومت کشت، لیکن اول شب باش مصافحه کردن، آخر شب مرد. بیان مصافحه میکنن، سم های میمارن، میگن خدمت ها جواه که نمیتونیم برسیم و فرا نه براله و فرا. اون یکی میاد چه پنج نفر باش مصافحه کرده بود تا این سموم ریز ریز در دستکش پلاستیکی دست میگیرن، معلوم نی ما سرایت میکنن به دست، از دست که سرایت که به رگ میرسه، از رگ سیر بکنن، سیر سروب تا به قلب برسه معطل نمیکنن. اول شب مصافحه کردن، باش مصافحه کردن، و در موقع نماز صبح که نماز صبح خون دیگه به دل رسید و از دنیا رفت. این هیچ کدومش نه فرش داد نه چی داد، او اینجوریه. و اون اولیه عمدست که جز کرامات هست. فرمودن برای اینکه کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن، نه اونایی که دارن مرگ بشاه میگن دفرا، اونا که جدا بود، اونا خیلی از این مرگ بشاه ها جدا شدند و گفتن نه خیلی اون همون شاه خوبه اونیا. اما اونایی که الان تربیت میشن بیشتر قصد و غربت دارن، میدونن برای اسلامه. از این جهت این خصوصیات رو برای فرزندان ما بگیم، مثل همون داستانی که سابقا میگفتن در شبها جمع میشدن. داستان قرآن مجید هم که داستانگویی کرده برای همین جهده. موسی هم چه شد، عیسی هم چه شد، یعقوب هم چه شد، یوسف هم چه شد، اسحاق هم چه شد، ابراهیم هم چه شد. اینا داستان نی، میخواد یاد بدهد این داستان، این چیزها را به ما تعلیم و تعلم است دیگه. قرآن سر تا پاش هازا بلاغون و لیونذروا به و اوهی الی هازا القرآن لیونذرکم بهی و من بلغ، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بسیاری از آیات قرآنی است که سر تا پای قرآن تبلیغ است. از جمله تبلیغاتش همین است که آیه میگه یاد بیاورید، یاد بیاورید که شما چیزی بودید، کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد بیارید که کنتم علی شفا حفرة من النار، یاد بیارید که چی بوده. این یادآوری خودش یه مطلبی است که آدم یاد بیاره قبلش چی بوده و بعداً چی شده. وقتی این اسباب یکی از نحوه تبلیغات همینه که از خود قرآن باید یاد گرفت، انسان یادش بیاوره که قبلاً چی بوده و الان چیه، و اگر یاد نیاورد همو حاضری را اشکست. نگاه کرد بینه که چی گرونسه چی ارزونسه، گرون ارزونیم مسئله مطرح نبوده، مسئله دین و بیدینی مطرح بوده. از این جهت اصلاً که حالا بقیه تفاصیلش بموند که از زمان پدرش همین معمولیت ها بوده، یه 17 ماده در دورش می نوشتن، عکس رضا خان را می کشتن، 17 ماده می گفتن باید عمل بکنن، 5-6 تاش عمل کرد، 11 تاش هم مونده بود به پسرش. اون وقت روی این زمینه اینا آدم یادش بیاره بینه که چقدر پشته دادن. یه جمله هم از اون زمان مشروطه و آرش من یادم نی، اما آخرش ما کرر یادم. روز مشروطه که می شد تعطیل بود ادارات، اون وقت رسانه های گروهی اون زمان، حالا یا رادیو بوده یا تلویزیون هر چی بوده، داد می زدن مردم این مشروطه شهید داده، باید برای حفظ خون شهدا مشروطه را نگه داره. به نام شهید. اگر اون شهدای مشروطه را شما حساب بکنید با شهدای این انقلاب حساب بکنید، قابل مقایسه نیست. این چقدر زیاده. این مسئله جنگ تعمیلی ما تتمه همون بوده. مثلا به این وسیله امروز سهران فر امروز مهران فردا تهران شعر میخوندن که همه را میگیریم. ما از این جهت هست که ما باید شهدا را یاد بکنیم. این آدم برد گلزار شهدا ببینه همه جوان، همه جوان پیر همه خیلی کم ده، همه جوان دو طبقه سه طبقه چهار طبقه عکسشون را دادن. در هر شهری بسیار این شهرها را ما موفق شدیم رفتیم، در اردبیل و در تبریز و در یزد و هر کجا که می رفتیم عده‌ای از ائمه جمعه بودن، اول می رفتیم در مزار شهدا. هر چه نگاه می کنید در ادلسفول و در کجا و چندین اشکانم که مزار شهدا بوده، اینا همه اسباب یادآوری انسان میشه. امیدوارم ان شاء الله که همینطوری که خداوند تفضل فرموده است ما در این مدت و اشکانم که آزادانه میتونیم بندگی خدا را بکنیم، ادامه تفضل بفرماید و این نعمتی که به مسلمان ها عنایت فرموده است تا ظهور حضرت حجت برقرار بفرماید.
خود خوش مصطفی شدی.